اعتذر بني البلاد استاذ الامير وكذلك الحريم.
وحضرنا من المسلمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا احسن بهذا البلد لانك حلا بهذا البلد فبالد وما بلد لقد حللنا الانسان واصبحت ويحسب ان لم يقدر منه احد. يقول أهلك مالا لبدا فيحسب أن لم يره أحد ولم نجعل له عينين وجبصانا وشفتين وبهجوها سورة المباركة بلد أحسب الكشك قرآن فأكثر المكيحية قبل سوري عما يلد الجمع بسرهم يك سوري ديجاه مداشتين كونهم باري الله سم سوري مشور ولئن سوري قيامت لامدن شور ان قلبم سوري سكب الله اقسمو سوري مشور. لا أقسم بهذا البلد سودان ياد نمی کنم به این شهر. در اینجا در اون ما اقسمه که در اون اول اون سوره بود و همچنین در وسط سوره تکویر هم لا أقسم بالخنت جلال الخنت بود. در اونجا ها عرض شده این که گاهی قسم خوردن ها سوگند یاد کردن ها ذمی و کنایی و در مورد چیزی که شایسته سوگند خوردن است انسان باید میگوید که من به فرانسه مثلا من به جان پسرم حالا سوگند یاد نمی کنم، یعنی جای سوگند است و اگر بخواهم و اگر مثلا مقتضی باشد سوگند می خورم. ولی به هر حال تلویه هم نوعی سوگند خوردن است. سوگند یاد نمی کنم به این شهر، به این بلد، یعنی مکه. و انت حلن به هذا البلد به حال اون که تو مقیم هستی به این شهر که گفتیم این سوگند یاد نمی کنم به طور کنایت سوگند یاد کردن است، مثل این که میگیم نه به جان تو سوگند یا نه به خدا که در فارسی خیلی معمول است که همینجور که انسان صحبت میکنه میگه نه به خدا، این نه به خدا همون مفهوم به خدا رو میدهد. منطقه که اینجا یک کلمه اضافه شده است که و انت حلم به آدم بلد، جمله اضافه شده. این جمله از این جمله ها نیست، مثل بسیاری از موارد در قرآن که جمله ها جوری تنظیم شده است که چند جور معنی می شود و هر چند جورش هم در آن واحد صحیح و درست است. و این در مورد قرآن هیچ معنی ندارد. مقرر گفته این که در آن واحد یک جمله مفید چند معنی باشد. حالا اگرچه تشبیهش شاید کلام خدا را به کلام یک انسان تشبیه کردن و درست نیست از یک نظر، ولی برای تفهیم و تمثیل معنی ندارد. گاهی انسان جمله این میگوید و خودش توجه دارد که این جمله چند جور میشود خونده میشود و همان مثل یک نیت درست است، یا اگر هم باشد بعضیش بهتر هست از بعض دیگر، ولی همه درسته. شعر سعدی دارد در چیز در دوستان، در دوستان نیست که نیست در یکی دیگه از کشی داشته، در بدایی از کجا میگه از در بخشندگی رو در توحید صحبت میکند، میگوید از در بخشندگی و بندنوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. اینه میشه همین یه خون که معنیش این است که خداوند اونچنان بخشنده ایست و بندنواز که بنده این را اختصاص به انسان داشته باشه، برای انسان مرغ هوا را نصیب کرده و ماهی دریا را، این موجود خاکی و بری روزیش را خدا هم از هوا قرار داده هم از دریا، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. ممکنه همین شعر را به جور دیگری بخونه آن انسان که بازم معنیش درسته، به اون این است که از در بخشندگی و بندنوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، یعنی حیوانی در دریا زندگی می کند و یک حیوان هوایی را نصیب او قرار می دهد. میشه شعر اینجور خوند که از در بخشندگی و بندنوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، یعنی ماهی دریا را نصیب مرغ هوا کرده. میشه شعر اینجور خوند از در بخشندگی و بندنوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، نصیب مرغ هوا را کرده و نصیب ماهی دریا را. و چند جور دیگر در این حال میشه خوند مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، یا و ماهی دریا مرغ هم هوا نصیب شده هم ماهی دریا، یا مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، ولی معنی دیگری است، یعنی مرغ هوا را نصیب چیز مرغ هوا را نصیب نصیب ماهی و مرغ هوا را نصیب ماهی و دریا، یعنی نصیب مرغ هوا را و دریا را نصیب ماهی کرد. همه این ها در آن واحد میتونه درست باشه و گاهی یک نفر شاعر در آن واحد یک جمله میگوید که همه درست باشد و همه صحیح باشد. در قرآن هم معلوم چیزها زیاد داریم، الهی اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفعه، که مکرر این در گفتیم دیگه تکرار نمید. حالا اینجا لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، اولا کلمه حل را معنی بکنیم. کلمه حل در زبان عربی یکی از ماده حلول، از ماده حل یا حلو می شود گرفت که مصدرش حلول است و حلون به معنی حالون می شود، یعنی و تو حلول کننده ای در این شهر، یعنی اقامت داری در اینجا. یک معنی دیگر حل حلال است، یعنی حرمت تو از بین رفته، تو در میان این مردم اینجا بلد، بلد حرام است، شهر حرام است و بلد حرام است و همه چیز محترم است، حتی حیوانات، حتی در جاهلیت هم رعایت این جهت رو می‌کردن، ولی تو در اینجا حلال هستی برای این مردم، یعنی این مردم درباره یک مرغ و درباره یک حیوان روا نمی‌دارن ظلم را، ولی درباره تو روا می‌دارن. تو حلالی یعنی تو انسانی هستی که در باره تو هر ظلمی را روا میدارد. یه معنی دیگر حل به معنی محل بودن است. نه در مکه مردم محرم میشن و در وقتی که محرمان در حال محرم بودن خیلی چیزها بر اونها حرام است و که در حال محل بودن حرام نیست. و یه چیزایی هست که انسان در اینجا همیشه در حال احرام است، مثل سیف کردن و شکار کردن حیوانات حرام که همیشه درش حرام است. محرم بودن به معنی این است که اون چی که بر دیگران حرام است بر تو حلال است. حالا این معنی مختلف داشته باشید. حالا ببینید، یه وقت میگیم لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد، اگر حل به معنی حلال و روا، کسی که تمام حضورش در اینجا از بین رفته و هر ظلمی در باره این جایز است، اون وقت لا اقسم به معنی حقیقیشه، این لا یعنی نه، واقعا قسم نمیخورد، معنیش میشه لا اقسم بهذا البلد و انت حل بهذا البلد، من به این شهر که برای تو حرمتی قائل نیست قسم نمیخورم. یعنی این شهر اون وقت حرمت دارد که تو حرمت داشته باشی. وقتی که تو که پیغمبر خدا هستی حرمت نداری، پس من دیگه به این شهر قسم نمیخورم. این معنی است که به حد ذاتی میتونه درست. اما اگر هم از حال به معنی حلول کننده و مقیم میگیریم، درست عکس این معنی میگهد، یعنی معنی دیگری میگهد مخالف این خون هم درسته، وقت معنیش اینه که سوگند به این شهر در حالی که تو مقیم هستی، یعنی چون تو در این شهر مقیم هستی من به این شهر سوگند یاد میکنم. میگیرید هر دو از نظر نتیجه یکی می شود. حرمت پیغمبر را بیان میکنه، در یک وقت چون تو کسی هستی که در باره تو در اینجا همه هر نوع ظلم و ستم را روا می دارن، دیگه من سوگند یاد نمی کنم. شهری که تو حرمت نداری قابل سوگند خوردن نیست. دیگر این که این شهر به دلیلی که تو درش اقامت داری ما سوگند یاد میکنیم. یه وجه دیگر دول این است که به تعبیر صاحب کشاف جمله معترضه باشد. سوگند به این شهر در وسط جمله، بعد این سوگند دیگری بعدش هست، مثلا این دو سوگند این جمله به اسلام معترضه و تو در آینده مقیم این شهر خواهی بود، یعنی این شهری که امروز تو را بیرون میبره یه روزی تو به این شهر باز میگردی و این شهر شهر تو خواهد بود و اینجا جایگاه تو خواهد بود. اشاره به فتح مکه است. و انت حل باب البلد، تو حالا ناراحت نباش که این شهر تو میخواد از خودش بیرون بکنه، تو در آینده حلول کننده در این شهر هستی. از میان این احتمالات از شب چند معنا برای جمله گفتن، بعضی از معانی اولویت دارد از بعضی. در میان این سه معنی که عرض کردیم، این معنی که سوگند نه سوگند به این شهر، یعنی سوگند در واقع و انت حل در حالی که تو در اینجا هستی، یعنی این شهر که فعلا اگرچه این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن هست، اما فعلا بتخانه شده برای مردم. ما الان به این شهر سوگند میخوریم به دلیل این که تو در اینجا هستی. پس در واقع سوگند به این شهر در حالی که تو در این شهر اقامت داری. و والد و ما ولد و سوگند به پدر، به پدری نه به پدر، و سوگند به پدری و اون چه این پدر ایراد کرد، یعنی اون فرزندی که این پدر وجود دارد، در واقع و سوگند به پدری و اون چنان پسری. این و ما ولد، از این میگه و من ولد، یعنی کسی که این والد ولده او، یعنی به دنیا آورده او. ولی وقتی میگه و ما ولد به تعبیر عددی در مورد من که در مورد انسانها که عاقل هستن در زبان عربی، در مورد عاقل، در مورد انسان، به اسلامی در مورد شخص عرب من به کار میبرد و در مورد شیء ما. در فارسی هم همینجور دیگه، ما در فارسی در مورد شخص کس به کار میبریم و در مورد اشیاء شیء. توجه کردیم؟ مثلا اگر بگید من کسی را دیدم، یعنی انسانی را دیدم. اگر بگید چیزی را دیدم، دیگه در مورد انسان نمیگی چیزی را دیدم، در مورد غیر انسان میگی چیزی را دیدم، حالا هم از حیوان جماد نبات این هم. الا این که گاهی در مورد انسان کلمه چیز به کار میبرم، اونجایی که علامت تعجب باشه. مثلا وقتی که شما یک فرض کنید پهلوانی را میبینید که فوق العاده است، میگید چی هست؟ یا به یه پدری که یک پسرش مثلا یک کار نمایانی کرده و یه نبوغ نشون داده، به یه پدری میگن که آقا ماشاءالله چی به دنیا آوردی؟ نمیگه چی؟ در مقام تعجب اینجا کس را به جای کس چی به کار میبرند، یعنی اون شیء، اون چیز عجیب و غریب. این هم در زبان عربی هست هم در زبان فارسی. اینجا این هست سوگند به پدری و اون چنان فرزندی. مقصود از اون پدر و اون چنان فرزند چیست؟ مفصل گفتن که دوستان ها مقصود ابراهیم و اسماعیل، چون به مناسبت شهر مکه. مکه به دست ابراهیم تأسیس شد و کعبه به دست ابراهیم و اسماعیل به دست این پدر و اون چنان فرزند پای گذاری شد. یعنی و سوگند به ابراهیم و اون چنین پسرش، و سوگند در واقع به پای گذاران این شهر. حالا مطلب چیست؟ مطلب خیلی مهمه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد یعنی زحمت، مشقت، رنج، رنجبری. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان را در زحمت، انسان را در بطن زحمت و مشقت آفریده ایم. یعنی زندگی انسان از زحمت و از مشقت خالی نیست. در هیچ حالی، در هر وضعی باشد، دچار نوعی ناراحتی و نوعی مشقت است که حالا بعد این به توضیح میدهم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ناراحتی ها دو جور ناراحتی است. در آیه و هدیناه مجدین اونجا بیشتر توضیح میدیم انشاءالله. دیگر ناراحتی، یک نوع ناراحتی هایی هست که انسان ها در اثر کارهای پرمشقت بدنی پیدا می کنند، در اثر ثغره ها، در اثر بیماری ها. یک نوع ناراحتی هایی دیگری هست که آدمی که تجربه نکرده باور نمی کنند که یک عده مردم با اینکه از نظر بدنی و نیازهای مادی هیچ رنجی ندارند، از نظرهای دیگر روحی و معنوی زندگی برایشان از زندان بدتر است، از زندان برای اونها بدتر است. در دنیا انسان نمیتواند خالی از مشقت و خالی از زحمت و خالی از کار و خالی از درد نوعی تحمل مشقات باشد، ولهذا تکلیف را، تکالیف را انسان تکلیف میداند، یعنی مشقت میداند، در صورتی که تکالیف بهترین راه هست برای این که از مشقتهای انسان بکاهد. بعد می‌فرماید که ایحسب ان لن یقدر علیه احد، انسان با همین جهت که همیشه احساس میکند در این عالم اون چرا، چون اصلا مشقت انسان بیشتر از این است که اون دوری که دل خودش میخواد به اون دور واقع نمیشود، پس انسان میفهمد که محاط است به یک سلسله عواملی که خارج از اختیار اوست، زمان و کار عالم را به دست انسان ندادند، به دست کسی دیگر است. پس ای بشر بفهم که یک قدرت دیگری ما فوقش هست که اوست که مسلط بر توست و قدرت بر تو دارد و اوست که هر جور بخواهد میتواند در مورد تو عمل بکند، نه تو هر جور که بخواهی همون جور بشود در دنیا، این جور نیست. یقین و اهلکت و مالن لبدا، اینجا سیاق آیه نشون میدهد و مفسرین رو میگفتن اشاره به یک جریان خاصی هست، یعنی شأن نزول آیه مورد خاصی. یه مردی، یه مرد ثروتمندی آمد و مسلمان شد، بعد این به عادتی که سابقا در دوره جاهلیت خودش داشته است گناهان مرتکب می شد، بعدم که مسلمان شده بود ناراحت می شد، بیام از خدمت رسول اکرم، پیغمبر بهش دستور انفاق می داد، دستور کفاره می داد، برای این کار باید کفاره بدید، برای این کار باید کفاره بدید. یه وقتی این دید ناراحت شد، دید که خیلی مال ثروتش داره از این راحت دستش می ره. در یه جا گفته بود که از روزی که من به این دین گرایش پیدا کردم مال ثروتم از دستم رفت، همه فانی شد، همه از دستم رفت. حالا این قسمت های بعد ناظر به این معنا و به این معنا و قسمت هایی که در اول سوره گفته شده است هست. قرآن میگه که یقول اهلکت مالا لبدا، میگه چه مال زیادی را من در این راه از دست دادم، مالم از دستم رفت. ایحسب ان لم یره احد، آیا خیال میکند این که داره میگه هیچ کس نمیبیند او را، ناظر به احوال او نیست، اگر دادی تو در راه خدا دادی، خدای متعال نمیداند و نمیدوند اینها را، و اگر هم در راه خدا ندادی و در راه هوای نفس دادی، بازم این نمیداند. سلام
اول رو با
شنیدن باید جواب نه، صحبت این قول میشنید که یعنی رو میگه این که میگوید من مالم رو از دست دادم، این که میرفته است، این که مالون در این راه رفته است، ای خدا اینها رو نمیدیند که مالون رفت، نه صحبت این که سخنش رو میشنود، یعنی این که الان دارد این موضوعی که دارد بیان میکند، آیا خداوند این خود خداوند ندیده است و نمیدیند که مالون در این راه صرف شده و صرف نشده است؟ بعد میگوید که تو چطور چنین تصور میکنی؟ خدایی که به تو چشم داده، خدایی که به تو زبان داده، خدایی که به تو دو لب داده است، به اصطلاح معروف میگن که معطی شیء فاقد شیء نمیشود، یعنی اگر یک کسی یک موجودی کمالی را به موجود دیگر عنایت بکنه، که محال که خود اون فاقد اون کمال باشد، ذات هست نایافت از هستی بخش که تواند که کند که چه شود هستی بخش، کون عبری که باید ذات توری که تواند که کند آب دهی، خدا که بینایی را به انسان میدهد خودش بینا نیست؟ خدا که علم را به انسان میدهد خودش عالم نیست؟ اگر این عالم که درش جزء پدیده های این عالم علم است، قدرت است، شعور است، وجدان است، درک است، اینها خودش جزء پدیده های این عالم است، اون وقت اون کسی که این کمالات را به موجودات عالم داده است خودش اینها را ندارد؟ تو چشم داری که ببینی، تو قوه ای داری که با آن قوت ببینی، ولی خدای تو نمیدونه. تو زبان داری و دو لب که اون چرا میدانی به دیگران بفهمانی، خدای تو ندارد چنین قوه ای که اون چی میداند به دیگران بفهماند. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. حالا اینجاست که این قسمت های اول و بعد هر دو روشن میشه. آیا ما به انسان چشم ندادیم؟ آیا ما به انسان زبان دولب ندادیم؟ ما انسان را به دو نجد، دو نجد را به انسان، به انسان نوریم، انسان را هدایت کردیم به دو نجد. نجد سرزمین مرتفع را عرب بهش میگن نجد. این سرزمین نجد هم که در عربستان بهش میگن نجد، به اعتبار اینه که یعنی به صلاح خلات هست که در جغرافی میگن خلات، یعنی سرزمین مرتفع، این اعتبار میگن نجد. و همچنین راههایی که در سرزمین های مرتفع وجود داشته باشه، یعنی مثلا انسان توی صحرای ایستاده یه راه رو میره که به دامن کوه کشیده و میره بالا، اینو میگن نجد. حالا قرآن میگه که دو نجد وجود دارد، دو راه که هر دو هم سنگلاخ است، هر دو هم راه های پر زحمت است، و انسان با مشقت و زحمت باید پیدا کند. ما هر دوتا را به انسان نشون داده ایم. ما به انسان چشم داده ایم، زبان دو لب هم داده ایم، و در واقع ما به انسان بسی چشم داده ایم که ببیند، و ما انسان را هدایت کردیم، دو راه را به انسان نمیده ایم و گفتیم هر یکی از این دو راه را میخوایید برادی برو، ولی راه حق و راه شیر این است و راه شر این است، این دو راه راه شیر و راه شر. حالا چرا این دو راه را قرآن مرد بنامیده است، یعنی هر دو را در راه سخت و پر زحمت چرا هر دو راه را مرد بنامیده است و پر زحمت؟ در آیه قبل هم خوندیم که لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان در نطل رنج و زحمت آفریده شده. اینجا میخواد دیگه اگر انسان یکی از دراها بالاخره تیم میکنه، یا راه خیلی یا راه شد، راه خیلی هم اگر برابد یک راه سخت سعب العبور میتونی کرده، راه شر هم اگر انسان برابد باز راه سخت و سعب العبوری را تیم کرده است.
چطور همراه خیلی سعب العبوره و همراه شر؟ نقطه اساسی اینجا هر دو راه یک سختی دارد، اما تفاوت در این است راه خیر اولش سخته، ولی هرچه انسان این راه رو طی بکنه بعد هی آسانتر میشه آسانتر میشه. مثل اینه که اول انسان سربالایی رو طی میکنه، هی سربالایی رو میره میره، بعد یه نقطه میرسه که افقی باید طی بکنه، بعد هم میره مثل کسی که بعد سراشیبی بخواد برود، یعنی احتیاجی به نیرو دیگه نداره میرود. اولش سخت است ولی آخرش سهل و آسانه. راه شر دوت اکسی لگیه است، اولش آسانه، خیلی هم آسانه و جذابه و کشش دارد، ولی هر چی که انسان بیشتر می رود سخت می شود و سختتر می شود. یعنی مقصود اینه کار خیر امیر المؤمنین فرمود حفت الجنت للمکاره، بهشت در وسط سختی ها قرار گرفته. انسان وقتی میخواد که به بهش بخواد بره باید دیوار سختی ها رو بشکافد، تا شکاف بعد به راحتی در بهش میرسه. و حفت نار به شهرات، جهنم درست جهت عکس قضیه است. انسان وقتی میخواد برود از یه راه خیلی آسان پلذتی میرود، یک مرتبه به دچار اون همه سختی ها میشود. پس خصلت خیر این است که اولش سخت است، چون انسان باید خودشو تمرین بدهد، عادت بدهد به کار خیر، ولی همینقدر که انسان عادت کرد به کار خیر بعد به آسانی و با لذت فراوان و با راحتی این را طی میکنه. برعکس کار شر که اثر گناه سنگین کردن انسان است. بیدم هم مکرر گفتید قرآن در مورد گناهان تعبیراتی دارد که معنیش این است که خصلت گناه اینه که بار انسان را سنگین می کند، یعنی هر یک گناهی به منزله یک باریست که به دوش انسان گذاشته می شود، و گناه دیگر بار دیگر و گناه دیگر بار دیگر، به طوری که انسان در آخر احساس می کند که تعلیم زیر کلی الان داره زندگی می کند، یک کلی داره روی این فشار می آورد. در خلاف مردم اهل خیر هر چی بیشتر کار خیر انجام می دهند احساس می کنند بار دارن در می آورند. ملاحظت به گناه گفته می شود و بنده که از ماده زنب است، زنب یعنی دل. آدم هر چی که گناه بکنه مثل اینکه یک دل درش میریزد و یه روزی رو دمش گندتر میشه، دمش گندتر میشه، دمش گندتر میشه، کسی کم کم حرکت رو برش دشوار میکنه. یا در تعبیر دیگری قرآن تعبیر وزر میکنه، وزر در سنگین بلا تذر وزر کن وزر اخرى. در سوره غاشیه خوندیم که مردم دو چهره می شوند، دو دسته می شوند. هل اتا که حدیث را غاشیه وجوه یومعد خاشه عاملت ناصبه، بعضی مردم عمل کردند ولی در حالی که عمل کردند دچار این عملشون عمل پرناصبه، یعنی پرتعب و پررنجی. پس این هست که باوری نیست این مطلب این اشتباه هست که انسان خیال بکند که و خیلی این اشتباه میکنن.
میگن یا ما در دنیا باید راحت و خوش و بیرنج بیزنمن پرلذت پر سعادت زندگی بکنی خود آخرت وقت نبودی،
و یا در دنیا پر مشقت زندگی بکنیم
اون وقت از خوشی آخرت محرومیم. پس از میان دو خوشی یکی را انتخاب کنیم و از میان دو ناخوشی و دو رنج هم یکی را انتخاب بکنیم. خیال میکنم گناهان خوشی محض هستن، در حالتش این علت این که انسان گناه خوشی میبیند برای اینش اول قضیه را میبیند،
علت این که طاعت را انسان رنج میبیند چون اول قضیه را میبیند.
خب میگه آقا آدم داره مثلا نماز بخونه بیشتر بهش خوش میاد یا مشروب بخوره؟ آدم وقت مشروب بخوره قرقه در عالم کیف در عالم مستی و یه حرفا میشه، خب این خوشیست او رنج زحمته، اما این خوشیست که به دنبالش چی میاره؟
اون زحمتیست که به دنبالش چی میاره؟ هیچ کدوم این زحمت نیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد، باور نکن که انسان از رنج خالی باشه.
ولی رنج ها فرق میکنه، یکی رنجش در اول و یکی رنجش در آخر. یکی رنجش رنج جسمانی است و یکی رنجش رنج روحی و معنوی.
شما در میان مردمی که اگر از ایمان بهره‌ای داشته باشند، ولو فقیر باشند، ولو کارگر باشند، یا در حد کارگر مثل این در حد یک کارگر دست بدهند باشه،
واقعا اسباب ناراحتی است که انسان در این حد باشه که فقط به کارگر دست به هم بشه،
اما اگر یه آقای باشه روحش درست و سالم بشه به کارگر مسلم
در همه عمر نیاز پیدا نمی کنه که یه شب بخواد با قرص خواب‌آور بخوابه. ولی شما در میان مردمی که غرق در نعمت هستن، حالا آدم وقتی که درست نگرده شاید کمتر آدم نیست که بدون قرص خواب‌آور بتونه بخوابه اساسا.
یعنی اعصابش دائما در تهیج و در هیجانه،
یعنی این خوشی های اینجوری به دنبالش این ناراحتی ها هم داره. حالا پس مطلب چی؟
آیا قرآن میخواد بگه که انسان که به فلسفه باید در رنج بشه در متن رنج آفریده شده؟
مقصود این است انسان در دنیا از نوع این زحمت نمیتونه خالی باشه، ولی انسان میتواند اون زحمت خودش را به جوری شکل بدهد که بعد برای اون سعادت ابدی و خوشی جاودانی داشته باشه.
اون زحمتی که انسان خودش در متن اون زحمت قرار بده،
زحمت تکلیف و مسئولیت، یعنی انسان خودش متعهد بکند به این که به وظایف و تکالیفش عمل بکند، اون به دنبال این خوشی میاد در همین دنیا و سعادت و خوشی مطلق میاد در آخرت.
خدا انسان را برای خوشی و سعادت آفریده است،
اما به شرط این که بداند که رفتن به سعادت جاودانی و به سعادت ابدی ابتداش را باید از این گردن سخت باید رفت بالا. حالا بعدش و چی تا همش از این سوره در همین بود فلقت همال عقبه،
او آدمی که این حرف زنی زنید احلق سمالا لبدا غصه یمال علم را دستم رفت،
بهش خوب تو از گردنه عبور نکردی، گردنه از جلو. فلقت همال عقبه، این آدم اقتحام عقبه نکرده، اقتحام اون ورود با زحمت و سختی و فشار است. آقا باید گردنه جلوبایی گردنه رو باید پی کرد. علی المؤمنین جزء جمله هایی که مکرر این را می فرمود
که در نهج البلاغه هم هست و سه سطره یه مواعظی حضرت دارن که گویا این مواعظ را نه یک بار دو بار شد نه ده بار تذکرات میده که گویا وقتا همچه در یک دقیقه برای مردم میگفتن که مردم حفظ میکرد بفرمو تجهزو رحمکم الله فقد میدی فیکم بالرحیل مجهز بشید خدا شما را رحمت کند که بند کوچ کردن در میان همه ما زده شده است و اذرن العارضت علی الدنیا کم ترک بکنید این همه اقامت کردن بر سر امور دنیایی و مادی و موقت را منقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد با بهترین توشه ها با بهترین توشه های خودتون باز گردید به سوی خدای خود فإن امامكم عقبة كعودا در جلو شما گردنه سخت و منازل مخوفة مهوله منزلهای خوفناک و منزلهای هولناک اگر در دنیا انسان این عقبه را خوب جلو بکنه اینجا براش آسان میشه راحت و اگر نه خیلی بعد میفرماید که یه همچو آدمی از گردنه عبور نکرده است گردنه رو طی نکرده است گردنه چیه؟ واقعا یه گردنه ایست که دیگه ما همه یه قاتل رو اجاره میکنیم که چون قاتل گردنه رو خیلی خوب طی میکنه خب سوار قاتل میشیم میریم نه این گردنه از نوع عمل است این گردنه چی؟ فک و رقبه انسانی را آزاد کردن فک اینجا تعبیر به عشق هم نکرده است تعبیر به فک کرده است وقتی که این چیزی چسبیده باشد بعد بخوان این را بکنن جراش بکنن این را بهش میگن فک مثل در مورد رحم میگن فک کرن یه کسی مالش را یک مثلا خانهش را در یک جا گره میگذارد و چون گره گذاشته است اینجا در دست اون متعین است بعد برای این که رها بکند رهایی و بخشد به ملک خودش بعد میاد یه ترتیبی مثلا اون پولی که به عنوان رهن گرفته پس میدهد بعد میگه فک رهن کردم یعنی این خانه من که در گره بود و گرفته بودم آزادش کرد این عقبه را وقت قرآن بیان میکنه این گردنی که باید پی کرد چیه؟ اول چیزی که بیان میکنه این است که رها ساختن یک انسان آزاد کردن گردن یک انسان بخواستیم در مورد آزاد کردن گردن یک انسان توضیحاتی دادم مسلم قدر مسلم یعنی یکی از مصادیق مسلمش همین آزاد کردن برده معمولی که قرآن عنایت فوق العاده دارد که برده ها چون همیشه عرض کردیم که بردگی در اسلام حکم یک دالان را دارد اون هم دالان تربیتی بردگی در اسلام جزء مقولات اقتصادی نیست جزء مقولات آموزشی و پرورشی یعنی یک کسی که کافر و به زور وارد اسلام می شود در میدان جنگ اسیر می شود مدت او را تحت به اصطلاح بندگی و اجبار قرار می دهند برای اینکه از نزدیک به اصطلاح آموزش و پرورش اجباری در واقع بهش بدن ولی بعد که این دیگه آموخت قرآن میگه آزادش کنید آزادش کنید اولین گردنه آزاد کردن این ها ولی در اسلام بندگی اختصاص ندارد به این نوع خاص دو نوع دیگر بندگی در قرآن تعبیر شده است و در اسلام تعبیر شده که این فقه و رقبه که مثلا با کلمه عشق بیان نشده شاید از همین جهت بیان نشده که این دو قسمت رو بگیره از این قرآن در تعبیرات زیادی دارد هر نوع
اسارت انسانی در دست انسانی ولی به شکل بندگی رائج نباشد او را هم تعدید بندگی می نامند. این در تعدیدات زیادی از قرآن آمده مثل آیه قول تعالی ما این چیز الا کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. نقطه مقابل رب میشه و این که اینجا مقصود این بردگی ظاهر نیست. هر کسی حکومت جبارانه سلطه جبارانه بر کسی داشته باشه به طوری که حقوق او را به کلی پامال بکند بزیر و جبر قرآن این در تعدید مینامد. موسی میگه لکلک نعمتون تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. حالا داری به سر من منت میگذاری به بنی اسرائیل بنده خود قرار دادی. حالا علاوه این منت هم داری سر من میذاری سر من میذاری منتی که داری سر من میذاری. فرعون بنی اسرائیل که برده خودش نکرده بود بنی اسرائیل جز به رعایاش بودن نه اینکه بردهش بودن یعنی آزادی و به اصطلاح ظاهری داشتن خور بودن ولی اون حکومت جبارانه فرعون بر بنی اسرائیل را قرآن تعدیل مینامد. پس در واقع اینکه من آمدم برای تک رقبه بنی اسرائیل در جای دیگر از زبان خود فرعون و هامان میاد که اونا گفتن با یخود فرعونت میگوید میگن با قوم هما لما عابدون یعنی قوم موسی و هارون بند عبادت کننده ما هستن بندگان ما هستن. اون مقصود این است که یعنی اسیر دست ما هستن نه اینکه برده ما هستن. و باز در منظور بلاغه این تعبیر زیاد هست که الان رو میخوام دوشه بکنم. پس شک رقبه اختصاص ندارد به اینکه کسی برده رسمی باشد و او را از این بردگی رسمی آزاد بکنند. اینم خودش آزاد کردن مردمی از اسارت جبار این هم سکر قبر است. باز مفسرین مورد دیگری ذکر کردن که این مورد مورد خیلی صحیح و درستی انسان یک نوع بندگی و بردگی دارد که از همه اینها خطرناکتر حتی و این بندگی خود است بندگی نفس است. نفس پرستی افرائی کنم اتخذ اله های هوا. قرآن هر هوا پرستی را بنده می داند ولی بنده نفس بنده هوای نفس. اگر کسی بتواند انسانی را اصلاح کند انسانی را هدایت کند انسانی را از هوا پرستی به حق پرستی بیاورد فکر قدر ای کرده است. یعنی این هم یکی از مصادیق فکر قدر است. همه این ها نجارهایی دادن انسان است از بندگی و بردگی. همه اینها مشمول آیه است. میگه ای انسان تو اون عقب و گردنه را طی نکردی. چرا؟ چون تو بدین فک رقبه ای دست تا انسان را آزاد کردی تا انسان را آزاد نکنی که تو گردنه را طی نکردی. یا بعد درجه کمتر رو ذکر میکنند تو گردنه رو پر نکردی. چرا؟ برای این که تو گرسنه ای رو سیر نکردی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان تو تا در دنیا هستی باید در نسل زحمت ها باشی. اون زحمت هایی که تو را به سعادت می رساند اون گردنه هایی که تو باید پیدا کنی و تو را به سعادت می رساند این هست. به عنوان مثال ای اطعاما فی یوم ذا مسغبه
اطعامی سیر کردنی در یک روزگار سختی و در یک روزگار گرسنگی که همیشه این روز گرسنگی همیشه در دنیا وجود داشته تا زمان حاضر هم وجود داره. الان آمارها نشون میده که در همه دنیایی که در یک قسمتهای دنیا مازاد از رها را به جریان میریدن و مانع میشن کشاورزای خودشون کشاورزی بکنن برای اینکه از اینکه زیاد دارن، در حدود 700 میلیون آمار میدهن مردمی که واقعا اصلا شکم شکمیسته، یعنی شاید یک دهم غذایی که برای اونها کافی ندارن. از شاید این آدم در این زمان میده یک اسکلت های مرده در این قاره سیاه، آدم این بچه هایی که کله هایی که همین گنده، گردن های باریک، دست هایی که اصلا یک در گوشت ندارن. یکیمان و مقربه، این یکیم خیشاوندی ای مسکینم و مکربه، یه فقیر خاک نشینی، اونی که سر و کارش با خاکه، اینها گردنه های استباد اوه. ای انسان تو گردنه رو عبور نکردی، چی روزی اینها گردنه است؟ حالا اینجا
و
مطربه از تراب است و مطربه یعنی صاحب خاک. در زبان عربی چیزی که ملازم با چیزی هست میگن صاحب او، ترجمه کردی؟ صاحب او یعنی یار او، یعنی همراه او. مثل ما در زبان لسبق میگیم، میگیم مثلا خاکی یعنی خاک نشین. عرب با کلمه زا یا با کلمه صاحب بیان میکن. این به عدم سر و کارش با خاکه، یعنی یه خاک باید زندگی بکنه. فقیر وقتی که یه خیلی خیلی فقیر شد، این بهش میگن مسکین، خاک نشین. اینجا بعد یه مطلب دیگری ذکر میکنه. این مطلب دیگر خیلی مطلب نوع عجیبی هست. نوع که عرض میکنم نه به اعتبار قرآن همه چیز نوع، برای ما نوع هست. در زمان ما یک فکر پیدا شده، اون فکر این است ولی اصطلاح امروزی ها یک فکر خلقی پیدا شده. من میگم که هر کاری که انسان برای خودش و هوای نفس خودش بکند، این کار کار غیر خدایی است، این کار کافر ماجرایانه است. و هر کاری را که انسان برای مردم بکند، برای خلق بکند، او درست به دست بگیرد. حالا نتیجه این است، مؤمن یعنی کسی که برای مردم کار میکند ولی خود در اون قبول داشته. کافر یعنی کسی که برای خود کار میکند ولی خود در اون بشنست. توجه کردید؟ چون هدف اصلی این است، دین و پیغمبر و خدا و تعلیمات همه ی حرفا در مدار این دو کلمت سیر می کند و می گردد، کار را برای خود بکنی یا برای خلق بکنی. ایمان به خدا مقدمه است برای این کار. اگر تو کار برای خود بکنی، خدا را قبول داشته باشی، پیغمبر را قبول داشته باشی، هر چه را قبول داشته باشی، خدا را قبول نداره. اما اگر کار را برای مردم بکنی، برای خلق بکنی، به این مقصد رسیدی. خود الغایات مطلق المبادی، وسیله است برای نتیجه. نتیجه این است برای اینکه اون وسیله را نداشته باشی، عمده هدف است، به هدف اصلی رسیدی. ملاحظه میگن ما که حالا اونهایی که فکر میکنن که به قول خودشون خلقی کار میکنن، میگن ما با همین ماتریالیست های منکر خدا که اونها هم خلقی کار میکنن در یک سطح هستیم، و اونها هم اگر بهشتی در عالم باشد، اگر ما بریم به بهشت، اونها در بهشت هستند ولی خدا هم قبول نداشته باشد. ولی مردمی که خدا را قبول دارن اما خلقی کار میکنن،
نه اینها همه اهل جهنم هستند. خدا را قبول بکن نداشته باشن، چون
اینها لفیده را دارن ولی لفیده را که ندارن.
قرآن حالا اینجا چی میگه؟ قرآن این مطلب رو قبول داره که اگر انسان برای خود کار بکنه باید عقبه عبور نکرده، عقبه رو باید عبور کرد. خلقت همال عقبه، عقبه چی؟ فکر عقبه او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا مقربه، این عقبه است. اما اون قبول نداره که اگر کسی میدونی شد، اگر کسی فکر عقده کرد، فرض کنید فکر عقده کرد، اطعام کرد برای گرسنه ها، دانم دوید و کار کرد، این دو حالا بعد ایمان داشته بشه و ایمان نداشته بشه، اینجاست که بعد تو قرآن اون رو میگه، میگه سلیمه بعد از همه یه حرفا خیال نکن که من خلقیشو کار کردم دیگه تموم شده. سلیمه کان من الذین آمنوا، بعد شرطش اینه ایمان داشته باشه.
ایمان فقط وسیله نیست، هدف است،
بزرگترین هدف است.
اون که برای خود کار میکند یک بطر میترستد،
اون کس که خدا رو نمیشناسد برای مردم کار میکنه اونم بطر میترسته، اون مردم رو میترسته، هیچ فرق نمیکنه. انسان باید خدا را بپرستد.
اگر برای مردم کار میکند هم برای خدا کار میکند،
یعنی راه خدا از میان مردم میگذره، راه خدا از کنار مردم میگذره.
یعنی اسلام فرقش با فرسان عدیانی نظیر مسئولیت این است، اومدن راه خدا از کنار مردم میگذره، مردم ول کن برای از راه خدا، راه خدا از کنار است. یه زمین را خدا را مردم از مردم خودشون دیگه خودشون مقصد هم نرا.
اسلام میگه راه خدا از میان مردم میگذره، یعنی تو برای خدا اگر میخوای کار بکنی برای خدا کار بکن، اما کار برای خدا این است. پس مغرور نشوی وقتی یا من که فکر اغلا کردم دیگر ایمان داشتم داشتم، یعنی که بعد از همه یه حرفا اساس ایمان. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. اگر شاید وقت خود دیگه شد چون دو ستا آیه بگرم بکنیم که صورت هم میشه، بعد هم در عمل این چنین باشه، ایمانش هم قرص باشه، و تنها که ایمانش قرص هست اینم کافی نیست، باید از افرادی باشه که با یکدیگر تعاون دارن، هم یکدیگر رو سفارش میکنن به صبر و مقاومت و خویشتنداری. این روش میگه آقا نلغزی، این رو میگه نلغزی، این میگه صابر باش، اون میگه خوددار باش، ایستادگی داشته باش، از کنم پایمالی داشته باش، و تواصل به مرحمه، و یکدیگر رو وصیت میکنن، سفارش میکنن به رحمت، یعنی به مهربانی، به کمک کردن، به اون که نسبت به یکدیگر مهربان باشن. پس اینها هم باید باشد. اولئک اصحاب المیمنه، اینها اصحاب المیمنه هستند. ما یه اصحاب المیمنه داشتیم که میمنه اینجا از یمین بود به معنی راست، یعنی دست راستیه ها که ما سه گروه داشتیم از نظر قرآن، اصحاب هون اصحاب هون، یکی اصحاب المیمنه، یکی اصحاب شمال. اصحاب شمال که یعنی اصحاب چپ، به اصطلاح راست و چپ امروز و به اصطلاح راست و چپ قرآن اشتباه نکن، اینهایی که اصحاب چپ قرآن مینامد اهل جهنم، اصحاب یمین قرآن مینامد اهل بهشت، هم نصابق و نصابقون که دیگه از همه جلوتر هستند و اونها خیلی دارن. ولی اصحاب المیمنه در اینجا قرآن اصطلاح کرده، اینجا از یمین نیست، از یمینه، یمین برکت، چون نقطه مقابلش مشعمت شویی و اون شروع تجیر عجیبی. قرآن میگه اون یاران برکت لیون، نه به وجودهای مبارک
ما در اصطلاح خودمون میگیم که به اعتراف به وجود مدارک چطور؟ مزاج مدارک چطور؟ همه مزاج ها مدارک هستن، همه وجود ها مدارک هستن. مدارک یعنی چه؟ یعنی وجود برکت خیز، خیر خیز.
مثل زمین پر برکت،
زمین پر برکت، هر محصول میده، هر های محصول میده این نتیجه.
قرآن میگه که انسان های برکت خیز
و با یومن و پر برکت
انسان هایی که در عمل انسان هایی باشن، در ایمان انسان هایی باشن.
اگر انسان ایمان داشته باشه، عمل نداشته باشه،
وجود مدارت نیست.
اگر انسان عمل وجودی داشته باشه، ایمان نداشته باشه، اونم وجود مدارت نیست. وجود های مدارت نیست که هر دو اینها را دارن. اولهای دیگه چیه؟
وجود های نامدارک هست.
وجود نامدارک نیست که آدم آرزو کنه که
خدا نفت می شدید میکنید، خدا روشه شباید کنید، خیلی لبارت هستی از این
ایمان ندارد به عمل نمیدارد، ایمان دارد عمل ندارد نمیدارد، عمل دارد ایمان ندارد نمیدارد، وجود ندارد وجودی که هم ایمان در هم کنید.
اما بلدین از حفاری به آیات اونهایی که به آیات ما خوف بیوردن، آیات تصویری و آیات تشریعی ندارند، این این حقایق را قبول ندارند و در یک این از حقایق عمل نمی کنند. بلاکه اصحاب المشعنی اونها یاران شیرین هستند، یعنی اونها مردان افراد شیرین هستند و افراد که از وجود اونها شر برمی شدند. اتلالله علی محمد.